ساعت 10 صبح در ایران. صبح شما بخیر. سمیرا قرایی هستم با یک بخش 15 دقیقه‌ای. مدیران ارشد چند شرکت بزرگ اینترنتی با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کردند. آمریکا از مسدود شدن شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه انتقاد کرد. و ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا برای بررسی اوضاع امنیتی به اوکراین اعزام می شوند. مدیران ارشد چند شرکت بزرگ اینترنتی روز جمعه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کردند. در این ملاقات 2 ساعته مدیران گوگل، فیسبوک، نتفلیکس و سه شرکت دیگر خدماتی اینترنت نگرانی‌های خود را درباره چگونگی جمع‌آوری اطلاعات کاربران اینترنت از طرف نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دولت با اوباما و مشاوران ارشد او در میان گذاشتند. مارک زوکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، در این نشست گفت: مردم در سراسر جهان حق دارند بدانند که اطلاعات مربوط به آنها امن است. زوکربرگ همچنین تاکید کرد که شرکت فیسبوک از دولت آمریکا می‌خواهد با شفافیت بیشتری عمل کرده و از آزادی‌های مدنی به شکل بهتری محافظت کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از مسدود شدن شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه انتقاد کرده و گفته است این اقدام برخلاف تمایل ترکیه به پایبندی به بالاترین استانداردهای دموکراسی است. بامداد جمعه تنها چند ساعت بعد از اظهارات تند نخست وزیر ترکیه، دولت آن کشور شبکه اجتماعی توییتر را مسدود کرد. شامگاه پنجشنبه آقای اردوغان با اشاره به پخش نوارهای صوتی منتسب به او در پرونده فساد مالی وزرای سابق کابینش گفت که شبکه اجتماعی توییتر باید ریشه‌کن شود. اما عبدالله گل، رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه، روز جمعه در حساب توییتری خود به این اقدام دولت اعتراض کرد و فیلترینگ یک شبکه اجتماعی را از نظر فنی غیر ممکن خواند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، با وجود مسدود شدن توییتر در روز جمعه، حدود 2 میلیون نفر از 12 میلیون کاربر توییتر توانستند از راه‌های دیگری از این شبکه اجتماعی استفاده کنند. سازمان همکاری و امنیت اروپا روز جمعه تصمیم گرفت حدود 100 تن از ناظران خود را برای بررسی اوضاع امنیتی به اوکراین اعزام کند. این گروه از ناظران به مدت 6 ماه در همه مناطق اوکراین اطلاعات مربوط به شرایط امنیتی آن کشور را جمع‌آوری خواهند کرد. هنوز معلوم نیست که آیا این ناظران به شبه جزیره الحاقی کریمه خواهند رفت یا نه. نماینده روسیه در سازمان همکاری و امنیت اروپا گفته است کریمه اکنون بخشی از روسیه است و گروه ناظران حق ورود به آنجا را ندارند، در حالی که نماینده آمریکا میگوید کریمه بخشی از اوکراین است و ناظران حق دارند وارد این منطقه شوند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پنجشنبه آینده برای شرکت در 4مین جشن جهانی نوروز به افغانستان سفر می‌کند. سازمان ملل متحد در سال 88 نوروز را به عنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت کرد و جشن جهانی نوروز از سال 1389 هر ساله در یکی از کشورهای منطقه برگزار شده است. به گفته مقام‌های افغان، در 4مین دوره برگزاری این آیین، سران 11 کشور منطقه که نوروز در آنجا گرامی داشته می‌شود، در این مراسم حضور خواهند داشت. قرار است جشن جهانی نوروز در کاخی در 30 کیلومتری کابل، پایتخت افغانستان، برگزار شود. به گزارش ایسنا، سفر حسن روحانی به کابل یک روزه خواهد بود. کره شمالی با پرتاب 30 موشک کوتاه‌برد در دریای ژاپن دست به آزمایش موشکی دیگری زد. به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، این آزمایش موشکی ساعت 4 صبح شنبه به وقت محلی انجام شد. آزمایش انواع موشک‌های کره شمالی که در ماه‌های اخیر افزایش یافته، با واکنش کره جنوبی و آمریکا روبرو شده و این دو کشور از کره شمالی خواستند از این گونه اقدام‌های به گفته واشنگتن و سئول تحریک آمیز و بالقوه خطرناک خودداری کند. برنامه رو پی میگیریم با دو گزارش. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای ایرانیان خارج از کشور پیامی نوروزی فرستاده. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف در این پیام با شاد باش گفتن نوروز و سال نو از همکاری ایرانیان خارج از کشور در زمینه های گوناگون طی سال گذشته خبر داده. بکتوش خمسه‌پور درباره پیام نوروزی وزیر خارجه ایران گفتگویی داشته با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند.
ببینید آقای دکتر ظریف اساساً در این مدتی که به دوستی وزارت خارجه نشستن نوآوری های بسیاری کردن. پس از این هم ما شاهد خواهیم بود که نوآوری های دیگری خواهند آوردش. از جمله اینکه سخنگوی وزارت خارجه یک خانم انتخاب کردن، احتمال اینکه سفیر زنی رو بفرستن، از جمله اینکه از ابزار فیسبوک و توییتر استفاده میکنه. اصطلاحاً همه اینها رو بهشون میگن دیپلماسی عمومی، یعنی شما ارتباط مستقیم با ذهن مخاطبان خودتون داشته باشید. برای این کار شما میبایستی همه لایه‌هایی که بین مسئولین و عموم مخاطبینشون که حالا لزوم نداره ایرانی هم باشن، غیر ایرانی هم میتونه باشه، این لایه‌ها رو بشکنید، مثلا از ابزارهای مفید استفاده بکنید. حالا فیسبوک مثلا امروز یه ابزار هستش. پیش از این به هیچ وجه سابقه نداشت که وزیر خارجه این گونه ارتباط مستقیم با مخاطبان خودش بگیره. در یکی از مصاحبه‌های ظریف در مورد استفادهش از فیسبوک گفته: من افتخار میکنم که سیاست خارجه رو به درون منازل مردم آورده. و این از ابتکارات ظریف آقای دکتر ظریف است.
خب آقای علیزاده، آیا این اولین باره که وزیر خارجه پیام نوروزی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور میفرسته؟
بله قطعا اولین بار هستش. من سابقه ای ندارم، ولی جای تعجبی نداره وزیر خارجه ایرانی که برای یهودیان جهان سال نو یهودی رو تبریک گفت از طریق ابزار توییتری که در ایران ممنوع هستش، بهش میگن گفتن ابزار براندازی نظام هست. خب جای تعجبی نداره که بخواد به همزبانان خودش و هممیهنان خودش تبریک بگه، ولی این از نوآوری های ایشون هستش. بله هیچ وزیر خارجه پیش از این اقدامو نکرد.
این پیام رو که کوتاه هم هست و البته اشاره شده به مشارکت و همکاری همه جانبه ایرانیان خارج از کشور در عرصه‌های مختلف طی سالی که گذشت، اهمیت این پیام رو شما چگونه می‌بینید؟
اهمیت پیام در جایی هستش که در درون سطور این پیام شما نمیبینیدش، ننوشته. اون نکته‌ای هستش نانوشته که آقای ظریف در واقع نگرانی خودش و حساسیت سنجی که داره میکنه مبنی بر این است که ایشون میدونه به حوزه‌های پا گذاشته، مثلا رابطه با آمریکا، مثلا بحث کوتاه اومدن در پرونده هسته‌ای که حق مسلم ماست، یا بحث حقوق بشری که خانم اشتون رو به تهران میاره با مادر ستار بهشتی ملاقات میکنه، و از این جور موضوعاتی که از این به بعد هم خواهد بود. و این هم حساسیت برانگیزه برای رژیمی که در تار و پود خودش تنیده شده بوده و حالا این رو آقای ظریف بنا به سلیقه و رویه خودش داره میشکنه. تو این وسط شما گمان نمیکنید که روزی فلا برسه بخوان ایشون رو حذفش بکنن از این نظام؟ بنابراین وقتی که ایشون هرچه بیشتر ارتباط مستقیم رو بگیره، هرچه بیشتر این دیپلماسی عمومی رو به کار ببره، در واقع خودش رو مرتبط کرده، خودش رو گارانتی کرده با افکار عمومی.
آقای علیزاده، شما به عنوان یک دیپلمات پیشین فکر میکنین که ایرانیان خارج از کشور چه برخوردی خواهند داشت با پیام نوروزی آقای ظریف خطاب به اونها؟
ببینید واقعیت این هستش که آقای ظریف داره سیاست تعامل سازنده رو با جهان پیرامون الگوی سیاست خارجی ایران قرار ده. در زمانی که شما با جهان پیرامون میخواید تعامل سازنده داشته باشید، نمیتونید با هموطنان خودتون قهر باشید به بهانه اینکه یکی بهایی هستش، اون یکی مثلا فرض کنید مقاله ای نوشته، اون یکی فعال سیاسی بوده، یا اون یکی مثلا مال رژیم شاهنشاهی هست. نمیتونید مثلا نیروهای خودتون قهر بکنید وقتی که شما میخواید با دنیا آشتی بکنید. پس بنابراین اگر با این ارتباطی که ایشون میگیره این اعتماد جلب بشه در بین ایرانیانی که از قضا هم سرمایه فکری هستن و هم سرمایه مالی هستن و بسیاری متمولین ایرانی داریم، اینها بتوانند برگردن به کشور، این دستاورد بزرگی برای دولت آقای روحانی خواهد بود که در زیر ضرب جناح مخالف قرار گرفته و بعید نمیدونن که بخوان این دولت رو ساقط کنن.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در پیام نوروزی خود مسئله اقتصاد رو محور تلاش نظام در سال جدید عنوان کرد و وعده داد که ایران شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی خواهد بود. آبتین صدر در این باره گزارشی تهیه کرده.
آیت الله خامنه ای به روال دو دهه گذشته سال جدید را نامگذاری کرد و گفت که سال 93 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی خواهد بود. او گفت که در سال گذشته حماسه اقتصادی به شکل مورد نظر او تحقق نیافت که لازم است این حماسه در سال جدید به وجود آید. حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا با بیان اینکه در برنامه اجرایی دولت حسن روحانی رؤوس 24 ماده‌ای اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه ای وجود دارد میگوید
تاکیدی که آقای خامنه ای میکنن بیشتر برای دو هدف اساسی است. یکی این است که مردم رو آماده پذیرش دشواری های بیشتر بکنن و دیگر اینکه پیامی به دنیا بدن و اون که اگر در زمینه برنامه هسته ایران زیاد سختگیری بکنن ممکنه ایران از این مسئله ها پس بگذره. البته چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد برای اینکه مسئله برای نظام ایران جنبه حیاتی داره. به این ترتیب به لحاظ مضمون آن چیزی که اقتصاد مقاومتی عنوان شده تقریبا نصفش کلی بافی های کتاب درسی هاست، چیز اساسی توش وجود نداره، در حالی در ایران موانع ساختاری وجود داره و آقای خامنه ای به اونا اصلا اشارتی نمی کنند. اون این که انحصارهای دولتی نظامی امنیتی از اقتصاد ایران برکنار نخواهد شد و دولت با وجود تمامی این مسائل ساختاری و جدی باید اشتغال رو حل بکنه و تورم رو مهار بکنه. این کلیگویی ها که باید بیشتر از گذشته تلاش کردین ها معلوم نیست که منظور از این حرکت جهادی به لحاظ عمل اقتصادی چیست.
در همین حال آیت الله خامنه ای روز جمعه در شهر مشهد گفت که قوی شدن ملت فقط به تسلیحات جنگی نیست، بلکه تنها با وجود سه عنصر اقتصاد، فرهنگ و علم در یک کشور است که آن کشور قوی می شود. آقای خامنه ای گفت فرهنگ به معنای هوایی است که تنفس می شود و اگر این هوا تمیز باشد یک اثر و اگر کثیف باشد اثری دیگر خواهد داشت. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانی عمومی خود در سال 93 با بیان اینکه تنها خارجی ها مسئول آسیب های فرهنگی نیستند درباره رخنه های به تعبیر او بسیار خطرناک فرهنگی به مسئولان کشور هشدار داد. علی اصغر رمضان پور معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی که اکنون مقیم لندن است میگوید که اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی را باید به نوعی در تقابل با سیاست گذاری های فرهنگی دولت ارزیابی کرد.
من فکر میکنم که آقای خامنه ای خودش وقتی در سخنانش اشاره میکنه آنطوری که به من گزارش دادن به نظر میاد که بر اساس اطلاعات نادرستی از شرایط فرهنگی کشور این بیانات رو مطرح میکنه. اگر بپذیریم که این حرف ایشون درست باشه که بر اساس گزارش میگه بعضی مواردش خیلی واضحه، مثلا ایشون واقعیت تفاوت بین سیاست‌های دولت و اون چیزی که مردم میخوان رو انکار میکنن. در سطح خارجی و مثلا ایشون خیلی عجیب اشاره میکنه که در پایتخت‌های کشورهای اروپایی هر کسی که حجاب داشته باشه به او حمله میکنن و بهش اعتراض میکنن، در حالی که ما میدونیم که مثلا همینجا در لندن در بسیاری از جاها مسلمان‌ها آزادانه دارن فعالیت میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن. ولی نگرانی بیشتر به نظر من در میان اهل فرهنگ اینه که او در واقع اصرار داره بر اینکه سیاست‌هایی رو دوباره در حوزه فرهنگ برش تاکید بکنه که اغلب اهل فرهنگ و هنر در ایران دیدن که این سیاست‌ها اصلا جواب نگرفته. بحث او در زمینه آزادی‌های فرهنگی نگران کننده است. باید این احتمال رو بدیم که معنای سخن ایشون اینه که محدودیت‌های بیشتری در زمینه فعالیت‌های فرهنگی احتمالاً مورد نظر ایشون هست.
ایران در چند سال گذشته با مشکلات اقتصادی فراوانی دست به گریبان بوده است که ناشی از تحریم‌های شدید بین‌المللی، کاهش درآمدهای نفتی و تورم بالا بوده است. ایران و 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 در سوم آذر ماه سال 92 به توافقی 6 ماهه درباره پرونده هسته‌ای دست یافتند که بر اساس آن جمهوری اسلامی پذیرفت غنی‌سازی بالای 5% اورانیوم را متوقف کند. بر اساس این توافق کشورهای غربی نیز تعهد کردند بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران را بازگردانده و از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خودداری کنند.
گزارش آبتین صدر رو شنیدی درباره محتوای پیام نوروزی آیت الله خامنه ای و مسئله رونق و شکوفایی اقتصادی ایران، همچنین صحبت‌های ایشون در شهر مشهد درباره مسائل فرهنگی ایران. اگر نظری دارید درباره محتوای برنامه‌ها با ما تماس بگیرید. 2042 02 21 12 21 12